بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واقعه 14 به دستور حضرت استادم علامه آقا سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از اول ماه ذی‌القعده تا دهم ماه ذی‌الحجه 1389 هجری قمری در اربعین کلمی بودم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی 40 لیله. این که الان داخل پرانتز، حالا پرانتز رو باید بسته می شود که در عبارت بعد از نقطه چین بسته نشده، از این که از اول ماه ذی‌القعده تا دهم ماه ذی‌الحجه در اربعین کلمی فرمودن، الا چیزش سندش آیه و وعدنا موسی 30 لیله هست که 30 شب ماه مبارک ذی‌القعده است و اتممناها به عشر 10 شب ماه ذی‌الحجه. اون سالی که شاید حضرت عیسی موسی علیه السلام برای 40 40 شبان روز تشرف داشتن، اون ماه مبارک ذی‌القعده 30 شب بود. حالا همیشه همچون است که ماه ذی‌القعده 30 شب باشه، چه بسا پیش بیاد 29 شب باشه و 10 شب ماه ذی‌الحجه بشه 39 شب. اما از جنبه نصاب ادبی تقریبا به 40 میرسه خود به خود به یک نحو. اگر 30 شب کامل بود با 10 شب ماه ذی‌الحجه که اون یکی قطعیه، 10 شبش کم نمیاد، اون میشه 40 شب تمام و 40 روز تمام. اون وقت افطارش میشود روز عید قربان، البته که تازه اونش هم باز از جنبه روزش تموم نمیشه، چون روز دهم خودش روز قربانی هست، روز گرفتن درش اشکال داره، از جنبه صومش به اتمام نمیرسه، 40 شب نمیشه. اگه ماه ذی‌القعده کم داشته باشه 39 شب روز میشه و 9 روزم اونجا روزه میگیره میشه 38 روز و 39 روز افطارش میشه. اگر ماه ذی‌القعده تام باشه بازم 39 روز میشه، 40 روزش میشه افطاریه روزه او. اما معلوم هم هست دیگه با اون 40 کلمیش صدق میکنه که اگر 39 شب اونجا با 10 شب اینجا داشته باشه میشه 49 شب. اون وقت برای روز آخر که افطارش هست تا غروبش خود به خود نصابش به 40 میرسه. این که حالا عنوان شد 40 کلمی برای اینکه اون سالی که حضرت موسی در 40 به سر برده بودن اون چیزش 30 شب بود و وعدنا موسی 30 لیله 30 شب بود و اتممناها به عشر 10 شب هم بر او افسوده شد، شد 40 و 40ش معروف شد به 40 کلمی، چون مواعده این 40 با از حق متعال با حضرت موسی کلیم بود که به وعدنا موسی 30 لیله، آیه دیگرم داره به وعدنا موسی 40 لیله که دیگه مجموع رو به هم دیگر جمع فرمود، اربعین فرمود. اینا قرض دیگه معروف شد به اربعین کلیمی. و اربعین کلیمی برکاتش برای کسانی که اهل او هستن زیاد هست، اونم به خصوص که از شرط اصلی این اربعین روزه هست. کسی بخواهد حقیقتاً اربعین کلیمی داشته باشه، راهش اینه که باید روزه بگیره، اون عنوان اربعینش. حالا اگر روزه براش مقدور نباشه، به هر حال میتونه در این 40 شبان روز برنامه هایی را از کسی که اهلش هست از اون میگیرد، اونا را داشته باشه. اما بخواهد عنوان اربعین کلیمی بر 40 او صدق کنه، باید روزه بگیره. اون وقت اینا دیگه به هر کسی که بتوند از عهده روزه بر بیاید شامل حالش میشه. اگر نشد که میتونه از کار داشته باشه، اوراد داشته باشه. و قرازم از این که تو داخل پرانتز و با عدن و موسا سلاسین لیله آمده، نه این که ذکر این 40 اربعینشون این آیه بود، این نه، این از باب این که فرمودن از ماه اول ماه ذی‌القعده تا 10 ذی‌الحجه در اربعین کلیمی بودم. کسی سوال بفرماید که این اربعین رو به چه مبنا، به چه سندی گرفتی؟ سندش آیه و وعدنا موسی سلاسین لیله است. این یه تذکری بود، وگرنه مطلب خوندن نداشت. بله، در اوائل ماه ذی‌الحجه مذکور به توجه نشسته بودم. نه دیگه، حالا توجه برای افراد که به این دستورالعمل برسن، شبان روز در هر وقتی براشون میسره، به خصوص وقتی باشه که از جنبه جسم خیلی انسان سر حال باشه، باز به ویژه خواب‌آلود نباشه، شکم سیر نباشه که مزاحم بشه، چه اینکه گرسنه مفرط هم نباشه که باز گرسنگی موجب اذیت شخص بشه. اعتدال مزاج، آقا هرچه مزاج سالم تر باشه و معتدل باشه، انسان سر حال باشه از جنبه جسمی، با اون معنای خاصی که در کتاب های طبی قدمای ما مطرح است، انتقالات انسان در توجهات عرفانی شریف تره. هرچه مزاج در هم ریخته بود، از لاغری مفرد، از چاقی مفرد، از مریضی، از کسالت، خستگی، خوابالودگی و از سرمازدگی، گرمازدگی، هر چیزی انسان را به بدن مشغول میکنه، اینها مضره. مضر است به این معناست که شخص در هنگام توجه نتیجه نمیگیره و خیلی به زحمت میفته، و اگرم احیانا انتقالی هم دست بده و انتقالش صاف و زلال نیست. صور برزخیه ای که از اشکال و حقایق عالم پیش میاد، مشغول میشه به مشروب میشه، آلوده میشه به آنچرا که شخص در حال توجه مشغولیات داره با بدن. ولذا چه بسا در حال توجه باشه و بدن خستگی مفرد داره و در اون حال براش انتقال پیش میاد، میخواهد پروازها بفرماید در قبوسی نظام هستی، گشت و گذار در عالم غیب، در عالم مثال، میبینی که مثل یه پرنده بال شکسته رو میمونه، هرچی میخواد حرکت داشته باشه نمیشه. تعلق نفس به بدن باعث میشه که اون قدرت از اون منسلخ میشه، نمیتونه اون طوری که هست داشته باشه. اما مزاج هرچه معتدل باشه، سالم باشه، اونو نتیجه میده. برای همین است که در سیر عملی عرفانی راجع به اعتدال مزاج و سلامتی مزاج خیلی تأکید دارم، بزرگواران خیلی. و همینجور که در شرع مقدس میبینی خداوند روزه ماه رمضان رو واجب فرمود و این روزه را به جنبه این که از باب صوم و تسحو واجب فرمود. حالا اگر کسی روزه بگیره مزاجش به هم میخوره مریض میشه، مریض شده هست، روزه بگیره بدتر میشه، مثلا اونجا چطور؟ خب معلومه رفع القلم عن مستر، مثلا یا از کسی که مستر یا بگیم غیر مستطیع استطاعت نداره. اونجا میره شرع مقدس روزه واجب شرعی بر شخص رو بر میدارد، میگه واجب نیست. چرا؟ چون ما گفتیم روزه بگیرید تا سلامتیتون یکی از اسرارش بیشتر بشه و اینجا روزه داره به ضربه جسمانی میزند، داری مریض میشی و این برخلاف اون انگیزه ایست که از روزه گرفتن شخص داره. حالا این تسحو رو امتداد میفرمایید، تسحوی بدنی گرفته یه فرمایش، صوم و تسحو مربوط به صحت نفس ناطقه انسانی گرفته که اونان یه چیز. اما اگر بخواهد که روزه گرفتن برای جسم انسان مزاحمت مریضی و امثال اینها ایجاد بکنه، دیگه با ناسلامتی جسم کسی نمیتونه سلامتی روح پیدا بکنه. برای همین است که شرع مقدس اگر کسی واقعا روزه ماه رمضان برای جسم او مضر باشه، طوری که خودشم احساس میکنه و پزشکم تشخیص بده، دیگه نه تنها روزه رو بر او واجب نکرده، حرام میکنه اصلا، نباید روزه بگیره و حق نداره خشک مقدسی بیجا کنه. تو که از اعوا بالاتر نیستی که اون کسی که خودش واجب کرده اینجا رو میفرمود نه. امور دیگر هم همینطور. ولذا برای کسانی هم که در سیر هستن مهمش اینه که سلامتی بدن رو و اعتدال مزاج جسمانی رو حفظ بفرماید، که هرچه بدن سالمتر، انسان سرحالتر و مزاج انسان معتدلتر، انتقالات برای انسان خوب پیش میاد. نمیبینید که حتی در باب خط نوشتن آقایانی که در مورد آداب خط مشاقی رساله نوشتن و از شرایط مشاقی و خط نویسی این است که هیچگاه شخص در حال سیری، در حال گرسنگی، در حال خواب‌آلودگی، خستگی، در محیطی که سرمایه بیش از حد داره، مضر و همچنین گرمایی که نفس رو مشغول میکنه و هر چیزی که به هر حال انسان رو به بدن اشتغال میده، میگم که نباید خطاطی کنی. این گونه از موارد بدن اعتدال مزاج نداره و خط خوب در نمیاد. ولذا خط کسی رو یک انسان خبیر به فن ببینه، میگه ای که در حال خواب‌آلودگی بود این نوشته، که معلومه این نون با اون نون فرق میکنه، این کاف با اون کاف فرق میکنه، بافتشون، شکلشون، کشیدنشون، مقدار امتدادشون فرق میکنه، اون تشخیص میده. ولذا فهم سرحال یا فرمودن که حالا اونها که مقیدن و رسیدن به لطائفش، فرمودن هرگز کسی که میخواد خطاطی کنه بی وضو نباشه، و اون کسی که اهل فنه خطاطی که خط رو بی وضو نوشته میفهمه بله این خط وضو نداشت نوشته اینجوری شده اینطور. و یک نفر خطاط اصیلی که بخواهد خط رو روی حساب بنویسه، اگر در یک مثلا صفحه 10 تا 9 داره مینویسه، یک کسی این 10 تا 9 رو بگذارد در یه قالب، یه تارمو نباید کم و زیاد داشته باشه، انگار این که مثلا نون رو کلیشه کردن و کلیشه رو با دقت 10 ها نون نوشتن، 10 ها الف نوشتن، 10 ها با نوشتن. اینجور باید اعتدال داشته باشه که بین خطوط او و اینها هیچ گونه اشتباه و کم و زیاد پیش نیاد. اینا قدر به اعتدال مزاج برمیگرده. از این کارهایی که بعضی ها کارهایی میفرمایند و یه چیزهایی از کتابهای بزرگوارانی میخوانند که توجه نمیکنند، آخه آقا برادر تو داری کتاب یک انسان عارف زحمت کشیده 30-40 سال خون دل خورده را داری میخونی و ایشون مثلا شبیه چقدر به رکوع بود، چقدر به سجده بود و فلون ذکر سنگین رو چقدر داشت، و همینجوری نمیتونه خودت بگیری کتاب رو به دست با عمل بزنی و فردا جسمت رو از بین ببری، بعد حالا به گردن عارف بگذاری و در گردن نویسنده کتاب فلانی بگذاری. و خب ایشون مزاج او، طایفه او، پدر و مادر او، بعضی ها هستن از ناحیه ارثیه پدر و مادر آدم های قویی هستن و ماشاءالله یه آدم اونچنان قوتمند و قدرتمندی که هرچی بار روی دوشش بگذاری میکشه و میتونه پیش ببره، اما یکی دیگر نه اون قدرت رو نداره و بخواد این بار سنگین رو روی دوش خودش بگذاره له میشه، خورد میشه، از بین میره. توجه نمی کنم کتاب های دیگران خوندن خیلی خوبه، آدم رو تهیج باید بکنه، اما با این حال باید عقل رو به کار آورد ببینه که از جنبه مزاجی خودش در چه حدیه، اینطور که یه وقتی گرفتاری پیش نیاد. بله می فرمان که در به توجهش انتقالی روی آورد، که انتقال همونی که فرمایش مرحوم جناب صدرالدین قونوی است به خواجه طوسی که گفت بله ما در محضر استادمون که بودیم ایشون هم این حقیقت خلع بدن رو داشت و من هم این رو دارم، این همون خلع بدنه، که خلع بدن است به این اندازه که موت طبیعی انقطاع تام نفس از بدن پیش نمیاد، به طوری که بدن در حد یک قوای نباتیه در کاره، قوای نباتی در کاره، اما نفس از او انقطاع پیدا میکند و آثار وجودی قوای حسیه ظاهری را و همچنین آثار وجودی قوای عقل و اینها را در مرتبه ظاهر تو بدن سریان نمیده، از بدن انصراف پیدا میکنه، طوری که و مثل یه آدم خوابیده رو میمونه، شبیه آدم در خواب رو میمونه، که چطور در خواب بدن قوای نباتی نفس در کار است اما قوای ادراکی و احساسی نفس خودش رو نشون نمیده، اینجا هم به همین صورته، منتها اون در خواب، این در بیداری برای شخص پیش میاد، کم کم قوی میشه. انتقالی روی آورد تا در کنار نهری گذارم افتاد، اینا دیگه صور برزخی است به وفق حال انسان. یه وقت میبینی صورت برزخی یک آیه قرآنی خودش رو نشون میده، چطور قرآن به تین، به درخت انجیل در سوره مبارکه تین قسم خورده و تین و زیتون و طور سینین و حاضر بلد الامین چه و میبینید که در یک انتقالی در یک حالت انصراف نفسی به تعبیر آقا جان امام امیر المؤمنین در همین دعای مناجات شعبانی این ایام الهی حبلی کمال الانقطاع اله که یکی از مصادیق این انقطاع اله الله همین انتقالاتی است که برای نفس پیش میاد که به یک تعبیری خلع بدن میفرماید، منتها نه طوری که مطلقا از بدن انقطاع کامل ایجاد حاصل بشه که موت طبیعی پیش بیاد. در موت طبیعی انقطاع تام نفس از بدن است، طوری که جسم طبیعی از تعلق نفس به بدن می افته و اجزای جسم طبیعی از هم پراکنده می شن. دیگه آثار وجودی نفس در این جسم خودش رو نشون نمی ده. اینه که میگه فلانی مرده، برای همین است که جسمش رو میبریم در قبر مادی طبیعی دفن میکنیم. اما در موت ارادی نه جسمیت بدن در مرتبه ماده به طور کلی انقطاع حاصل نمیکنه از نفس، بلکه نفس یک نحو تعلق بسیار ظریفی که دیگه اونچنان اینها در تحت تدبیر متفرد به جبروت نظام هستی اداره میشه که خود انسانم حالیش نمیشه. خب حالا که اینجور در خواب از بدن انصراف پیدا کرده، باز به چه نحوی داره بدن رو اداره میکنه؟ حالا نه تمام آثار نفس را از حواس ظاهری باطنی چه اینا رو در بدن ظهور نمیده، بله، اما بالاخره بدنش سالمه، نفسم میکشه و اگر غذا خورده داره هضمم میکنه، غذای خورده شده جذب میشه، داره رشد پیدا میکنه بدن. همچنین است که مطلقا ظرف یک ساعت، دو ساعت، ده ساعت، بیشتر کمتر خوابی که طرف داره، قوای نباتی نفس تعطیل اطلاق بشن معنا نداره دیگه. همینطور اون منتها این موت خواب طبیعی هست و یه وقتی هم نه موت ارادی هست که به اراده خودش از بدن منسلخ میشه، اما انقطاع قوای نباتی از بدن نمیشه که آثار وجودی نفس در مرتبه جسم طبیعی به صورت بدن نباتی خودشو نشون میده، اما به صورت بدن انسانی و حیوانی نشون نمیده. برای همین است که یک نحو تعلق هست، منتها اصل انقطاع برای نفس با عالم غیب پیش آمده. اینجاست که عرض کردیم هرچه بدن مزاجش معتدل باشه که هیچ نحو نفس را مشغول نداشته باشه، که نفس همین اندازه با او مرتبط باشه که او از جنبه قوای نباتیش سالم باشه، که این وسیلش محفوظ باشه که بعد دوباره از اونجا منصرف شد به این نشعه بتونه این بدن رو در تحصیل معاش و معاد روزمرگی خودش به کار بگیره و همین اندازه به او تعلق داشته باشه. و یعنی اگر مزاج به هم بخوره، بیش از این مقدار نفس رو مشغول میکنه، نمیگذاره که نفس اون انقطاعی که در به سوی غیب براش پیش میاد اونها پیش میاد. ولی زم مزاج بدن را، مرکب بدن را حتما مراعات داشته باشید. عرض کردیم اونی که شرع الهی هست برای روزه ماه رمضانش مراعات کرده، هر کجا ببینه داره این روزه گرفتن بدن را ضرر میزنه، گفت اشکال نداره فعلا افطار کن، حالا من تا عمومی نکن، پیش دیگران نباشه، حریم نشکن، آهسته یه گوشه و بعدها روزه خودت راه تونستی هم بگیر و مثلا چه شد کفاره کذایی هم بده، مثلا حرف اینجوریه. حالا تا چه برسه اونی که واجب شرعی هست تخصیص برمیدارد به موقع ضرورت، تا چه برسه به اینهایی که از جنبه شرعی واجب نیست اما انسان خودش را مردم مردان وار شیر مرد میشه، در این میدان به کار میگیره که خب باشه، ولی اون روایاتی که در عظمت جوع به کار رفته گرسنگی، اونا رو به کار میگیریم و همه روایات در باب جوع که فقط مختص به روزه ماه رمضان که نیست که، یا سیره ای که از ائمه علیهم السلام داریم در روزه گرفتم، تاریخ رو ملاحظه میفرمایید آقا جان، امام امیرالمؤمنین آنچنان ریاضتشون سنگین بود که، و بعضی از اصحاب خیلی بیچاره‌ها دلشون می‌سوخت و نگاه می‌کردن به آقا و لب‌ها هم از گل تشنگی ترک خورده مثلا، و طوری که شبان روز بر آقا می‌گذره و یه لقمه غذای نون خشک کذایی با یه کمی آب و گاهی هم با نمک و میشنویم آدم تصورش می‌خواد بکنه باورش نمیاد، با اون لباس کرباسین کذایی که چندین سال اون عبا روی دوش مبارکشون و چه عبای سفت خشن و وصله زده شده و اون کفش پای مبارکشون نعلینشون که از لیف خرما، لیف خرما، اینا چوب سفت، خرما خیلی چوب سفتیه، از لیف خرما ساخته بشه، طوری بعدم اونقدر به نماز آقاوای میستادن، اون آقایی که اینجور در میدان جنگ و چه و چه اونجور به نماز وای میستاد، دیگه دل دوستان داشت برای آقا پره میشود. یه وقتی یکی از آقایونه که خیلی پیش آقا مقرب بود، نمیدونم حالا عمار یاسر بود کدومی که از این آقای گوی و عمار بود در کوفه، اینا دوستان جرأت نمی کردن به آقا چیزی عرضه کنن، به ایشون پیش دادن و شما یک کمی آقا بهت بیشتر احترام میگذاره و از آقا بخواه یک کمی کمتر کنه، ما که ایشون به این وضع میبینیم دلمان داره پاره میشه، آقای ما هست اینجور گرسنگی، اینجور تشنگی، اینجور لباس، اینجور عبادت و خواستش بود میگه، خواه حقم دارم بالاخره. اون تاریخ حالا نگاه بفرمایید، دیده دارم رفته بود که خدمت آقا مشغول نماز بود که مطلب رو به یه جوری عرض کنه، دید نماز آقا قطع نمیشه، بلافاصله نماز بعدی بهش اتصال پیدا میکنه، اسیر شد اونجا اینقدر نشست تا حالا بین دوتا نماز چجوری براش زمینه پیش آمد و خلاصه و عرض کرد آقا جان و آخه پیش از حد دارید به خودتون فشار میاره، یه کمی کم تره. آقا برگشتم فرمودن که ببینم اینایی که من برنامه دارم، برنامه من که از پیغمبر اکرم کم تره که، اون آقا پس چی کار میکرد؟ بله، حالا شروع کرد از گرسنگی پیغمبر فرمودن، از نماز آقا حرف زدن، از مثلا لباس مندرس تن آقا حرف زدن که ایشون اینجور اینطور، و حالا به اصحاب هم نمی فرمودن. اینها دستورات بسیار سنگینی است که هر کسی قوی تر شد اون دستورات وظیفه او قرار می گیره، و این مال کملینه، ما به این راحتی طاقتی حرفا رو نداریم. اون مثالی که از حضرت امام سجاد علیه السلام در سجدهشون اینها در روایات داره، اینها از عهده عادی من و شما ها به این راحتی بر نمیاد، اونا مال دستورات کملین، حضور و مراقبتشون صاحب اسمتن دیگه، یک سر سوزن از اونها خطا سر نمیزند، اونجور حضور دارن، و نه اینکه از جنبه امکان عقلی محال است که یک صاحب اسمتی گناه کنه و امکان عقلی داره، اما اینا از بس که حضور و مراقبتشون تامه و اصلا شبان روز به هیچ وجه به اونها غفلت رو نمیاره، یه طوری هستن که ازشون خطا سر نمیزنه از شدت حضور و مراقبتشونه. بعد از آقا بهشون فرمود این همین آقا و اینا رو هم حرفا پخش می شد دیگه، می رسید به شهرها، به قصبات، به جاهای دیگر، آقا جان که بعد از جنگ جمل وارد بصره شدن و اون قائله عهد شکنان بیشرف رو فیصله دادن، کار به اتمام رسید، وارد بصره شدن. یکی تو منزله گویا عثمان ابن حنیف انصاری احتمالا بود اونجا وارد منزلیشون شدن. اونجا همسایه ها اطرافیان اینها با خبر شدن. یکی از شیعه ها گویا از خانم ها بود، تا شنید آقا جان آمد و اینها، زود خودش رو رسان در منزل این صحابه و خدمت آقا جان مشرف شد. بعد به آقا عرض کرد آقا من شوهری دارم، ایشون آقا این فرمایشات از دورا دور از شما از زندگی پیغمبر علیه السلام و شنیده، دیگه ما رو رها کرده، شبان روز مشغول نماز است و عبادت است و روزه و بعد لباس قضایی مندرس می پوشه و عبای خشن کرباسیم به تن کرده و اصلا ما رو تحویلم نمی گیره و خیلی به من و بچه ها و خونه و زندگی و کسب و کار این ها دیگه رها کرده ما را. و ما هرچی با او حرف می زنیم ایشون میگه که بله من شنیدم امام امیرالمؤمنین اینجوری هست و اینا، راست میگه، همینی که امروزم میرن کتابهای آقایون رو میخونن و متاسفانه همینجور خودسرانه دست به کارهای میزنن، نارضایتی ها درست میکنن، گرفتاری ها پیش میاد. اون آقا هم همین کار رو کرده. آقا رو ندیده بود، آقا در مدینه بودن، در مکه بودن، تازه آمدن جنگ جمل و جنگ جمل قائلش تمام شد، تازه آمدن بصره که قبل از جنگ جمل گویا حضرت اصلا به بصره نیامده بودن، اینجوری که علت ظاهر هست. خلاصه اینجوری آقا فرمود که بله برید بهشون بگید که علی شما رو میخواد. رفتن او رو گفتن بله امام وارده بصره شد و شما رو خواسته. اون آمد، اینجوری علاقه داشت، تابعه بود، آدم خوبی بود، اما مطلب براش حل نبود، حرف شنیده نبود، حرف نشنیده بود، یه چیزایی از این موقع از روایات و از این گفته و اون گفته شنیده، تفلی به صفای باطن خودش رفته عمل کنه، حالا ولو داره اشتباه میکنه و به هر حال از یک صفای باطنی بودن چه آدم خلافکار نبود بنده خدا. گفتن آقا شما رو خواسته. گفت چشم. آمد خدمت آقا جانو، آقا فرمود که خانومشون حالا باید مطلب روشن بشه که آقا یک در بهش تشر بزنش میگه آقا نه بابا خانوم دروغ گفته، این حرفا نبوده، من نیستم. آقا خیلی خوب فرمودن که حاج خانوم شما، حالا بنده میگم حاج خانوم شما آمدن و به من فرمودن که شما اینجوری هستید، فرمایشاتشو قبول داری؟ ایشون اون چی گفته درست گفته دیگه؟ گفت بله آقا جان. هر اینجور آقا بهش تشر داد، داد کشید و شما چه حقی داری اینجور عمل کنی؟ بعد چه خوب اون آقا هم برگه گفت آقا جان آخه من شنیدم شما هم اینجوری هستید. نه من به همونی که از شما شنیدم داشتم عمل کردم. آقا فرمود خب من و خلیفه مسلمینم، رئیس مردم هستم و تمام فقیر و فقرای این اجتماع چشمشون به من هست، مسئولیت من با تو فرق میکنه، مسئولیت پیغمبر اکرم که تو شنیدی ایشون خلیفه الهی بود در بین جامعه و تمام مردم به او اقتدا میکنن و ایشون باید به فکر اون فقیر و ضعفا و بیچارهایی که یه عبای خشنم تازه ندارم بپوشن و کفش کلا ندارم به تنشون بپوشن و غذا ندارم بخورن، ما باید به اونها توجه. اما تو که مسئولیت خلافت الهیه رو نداری جان که اینجور داری میکنی زن خودت رو، بچه ها. خلاصه او بهش تشر داده، داد زده که دیگه این کار نفرما و باشه. این معنای تشر این نیست که آقا صداقت او را از این که آدم خوبی بود دلش میخواست خودش رو بسازه اون رو آقا بهش تکذیب کرده باشه، که از اون جنبه قبول باشه، در مسیر ما باشید، سعی کنید مثل ما قدم بردارید. اما این مطالب سنگینی که اینجوری میشنوی میبینی داری عمل میکنی، دیگران به زحمت میافتن، اینها همچون نباشه که هر چه شنیدی در جا بگیری عمل بگی. این شدت عمل رو آقا از او خواست بگیره، وگرنه خوباله یک انسانی بیدار شده من میخوام در مسیر امام امیرالمؤمنین خودمو بسازم، خوباله دیگه همت بفرماید کم کم. حالا این برنامه ای که الان میخواد انجام بده این مال 10 سال بعدشه، الان زودشه، یه مقدماتی رو طی بکنه، واجب و حرام خودش رو بپاید، یه کمی مثلا حالا کم کم یه خلوت هایی رو اوائل در شب داشته باشه. حالا هیچ کس بله هیچ خانومی نمیتونه بره پیش پیغمبر و حضرت بقیت الله شکایت کنه که بله آقا این آقای ما هر شب 1 ساعت داره به اذان صبح پا میشه میره برای نماز. اینها خوب خانم بله ایشون انسان است، درد داره، باید یه بیچاره خلوتی بکنه، تا کی پیش تو باشه؟ هیچ آقایی هم نمیتونه بره پیش امام معصوم شکایت کنه که بله من که اون روز رفتم ایشون رو عقد کردم، ایشون قرار بود که مطلقا با خواب. حالا بنده خدا درسته تو مردی، یه چیزی خدا به دست تو داده به نام این که اختیار زن دست توه، اما همچنان زن هم بیچاره انسان است، اونم میخواد خودشو به کمال برسونه، اونم یک علمی میخواد، یه حرف شنیدنی میخواد، یه سکوت و خلوتی میخواد. خیلی خوب، حالا شب با همسر به سر برده، نیم ساعت به اذان صبح درد معنویش گل کرد و بره یه اتاق جداگانه، یه دردی داره، یه دور که نمازی بخونه، یه اشکی بریزه، تو نمیتونی بعد اینقدر شکایت کنی؟ بله، حالا تو رو تحویل نگیره بعد و به طور کلی از همه چی استعفا بده، حرف درست، اما یه زیاد روی را با توجه کرد بهش و افراط و تفرید در دین ما که خاتم انبیا شریعتش برای امت وسط بار آوردن ما هست در ما اجازه نمیدن. خب حالا تا قوی بشه و قوی شد، در یه افق مقام ولایت رسید، انسان اگر انشاءالله کوشش بفرماید شرع انور الهی را در واجب و حرام درست بهش عنایت بفرماید، اونم به قدر الوسع الانسانی. ولی اون که تازه فلسفه هست، فرمودم که فلسفه علم به حقایق اشیاست علی ماهی علیها، اما به قدر وسع انسانی، که هر اندازه ای که انسان وسعت داره. حالا اونم که تازه در فلسفه هم فرمودن تشنه علوم و معارف باشید، بازم حرف اینه که به قدر وسعتتون. بله هرچه شروع بفرمایید روز به روز قوی تر میشید. در شرع هم همینه، به قدر الوسع الانسانی. بله اگر درآمد داری و خرج سالیانه خودت و زن و بچه تو، یه سفر متعارفی که برای انسان پیش میاد و عروسی بچه ها و دختر و پسر و چهار تا خرید وسایل منزل و اینا به نحو شؤون زندگی خودت، اگر اینا رو خریدی یا انشالله سرمایت بیشتر شده، پول بیشتر پیدا کردی، خمسشو بده و نه این که حالا از وسع انسانی در ببره شرع مقدس. حالا اوائل یواش یواش با شرع، با مسائل شرعی قواسی میکنه، بعد همینها آهسته آهسته قویش میکنه تا بیاد به مقام ولایت برسه. بعد اگر به مقام ولایت و طهارت قلبی رسی، اون وقت میتونه به اذن الله بر اساس ولایت الهیهی که پیدا کرده تشخیص بده که چه مقدار راه را تند و کن میتونه بره، وگرنه تند و کن رفتن کار دشواریه. و باز هم برسوندیم که هر چه هم قوی بشوی، هر عارف به مقام قوت الهی هم برسی، تا موقعی که در نشأه طبیعت با بدن عنصری در زندگی مادی تشریف داری، شرع مقدس از تو دست بردار نیست، واجب و حرام سر جاش محفوظه. اون چه که شرع خدا در احکام شرعی فرمود، اونها همچنان باقی و برقراره. یه فرمایشاتی از این ور اون ور میشنون، یه 4 تا کتاب از 2 تا عارفی میخونن، متاسفانه به لطائف حرفات توجه ندارن، گرفتاری ها پیش میان. از این روش های متاسفانه هست، زیاده روی افراط و تفرید در امور گوناگون. فرس انتقالی روی آورد تا در کنار نهری گذارم افتاد. پس اینا دیگه تمثلات صور برزخی است و این تمثلات صور برزخی بر اساس ملکات نفس انسانیه و یه وقت میبینید درخت انجیر پیش میاد، اما این درخت انجیر مثالی غیر از درخت انجیر مادی است. این درخت انجیر مادی به ظاهر شعور نداره، علم نداره، حیات نداره، قدرت قضایی نداره، اراده نداره و علم ذات به ذات نداره، علم ذات به غیر ذات نداره. اما صور برزخیه که اگر شخصی انجیری را در صورت برزخیه متمثل بشه از او بنوشد، اون انجیر عین علم است، عین شعور، عین حیات، عین قدرت و اراده است. و اونا هم آخه صورت مثالی است، نه صورت مثالی از عالم مثال، عالم مثال از ماده منسلخه. درسته در شکل و حجم و رنگ و اینها به شکل عالم ماده هست، اما چون در ذات اون ماده راه نداره، یک پارچه حیات و شعور است. ان الدار الاخرته لهی حیوان. الان که میبینید قرآن میفرماد اهل بهشت در بهشت جنات تجری من تحت الانهار دارن و درخت های کزائی دارن و چرب خان های کزائی، با توجه بفرمایید اونها صور اخرویه و باطن صور مادیه هستن. اونها چون ماده ندارن، اینجا این خانه ظاهری، حالا هرچه باشه، کاخ باشه، آپارتمان باشه، زرق و برق داشته باشه، این شعور ذات به ذات نداره، علم ذات به غیر نداره، بعد عین علم و شعور و حیات نیست. اگرم حیات و شعوری برای نشأه طبیعت در ذات ماده قائل میشیم، از باب عرضی است، ذاتیش نیست. اینجا آب نهر آدم میخوره، جسم انسان را از تشنگی در میاره، اما اون جناتون تجری من تحت الانهار، اونا صور اخرویه است. ان دار ان با ان حرف تحقیق قاعده القاء قاعده کلیه است. ان دار الاخرته لهی الحیوان. این آیه در سراسر صور اخرویه پیاده میشه، این رمز. ولذا اون جناتون تجری من تحت الانهار غیر از این جناتون تجری من تحت الانهاره. اون درخت طوبای کزائی غیر از این درخت اینجاست. اون درخت انجیر اخروی غیر از این درخت. درست هر دو در اصل وجود از یک حقیقتن، اما اون ظهور کمالات و حقایقی میدهد که این اون ظهور رو نمیده. ولذا با یه خوردن دانه انجیر اونجا میبینید چقدر علوم مکشوف میشه، چه حقایقی به نفس رو میاره، اما اینجا نه. و اگه انسان با قوه عاقلش در این درخت انجیر به تعقل نپردازد و سالیانی در پای این درخت باشه و همیشه تابستان او انجیر بدهد و ایشون همینجور سبد سبد انجیر میل بفرماید، و درون او علم و شعور و حیات و اینها افسوده نمیشه که. بله قوه زائقه او یه به به و چهچه میکنه و جسم او هم از این انجیر و از این نون و از این آب و از این گندم و از اینا یه بهره جسمانی میبره. اما اونجا ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اونجا سنخیت هست بین ذات نفس و صور برزخیه. چرا؟ برای اینکه صور برزخیه عین حیوان، حیوانه، حالا که ما حالا میگیم حیوان، منطقه یواش یواش لفظ حیوان آمده الان منصرف شده به یه چند تا موجود خارجی. این لفظ رو تا میشنویم پس دار آخرت حیوانی یعنی گرگ و پلنگ، نبیه حیوان یعنی حیاتون تفور، حیات، حیات محضه. ولذا و درخت انجیری رسیدم یکی دو دانه خوردم، اینها نباید با اینجا قیاس بفرمایی. و گفت که اونجا یه دانه انجیرش یک پرچه علم و حیات و شعور است که مجموعه عالم طبیعت با جسم طبیعیش اون حیات رو نداره، ولو او یک دانه است، اما دانش حقایق و معارف هزارانیه. بعد ناگهانی میبینی از اون حال در آمده یک حقیقت علمی به او القا میشه، حقیقت و سر یک آیهی برای او مکشوف میشه، واقعیت یه روایتی خودشو بهش نشون میده، یک سؤال مجهولی که سالیانی نسبت به او نتوانست حلش کنن میبینی با این انتقال که برگشت میبینی بعد چه روایات حل شد، چه آیات خودشو نشون میده. اینا چیزی هست، همین جوری نیست برادر. بله، که در کنار اون نهر بود و انجیر بسیار داشت، دو دانه از انجیر اون درخت رو خوردم. حالا اینا یه لطیفه چشیدنه. و حالا چرا میفرمایید بیشتر نه؟ که فرمودن در صور برزخیه توقف نفرمایید. صور برزخیه جا برای توقف نی، همون جوری که مردم در این نشأه طبیعت وقتی صور ظاهری اشیا رو میبینن متوقف میشن و اینها را آیات الهیه نمیپندارن، نمیدونن که آقا این زمین، این آفتاب، این ماه و کهکشان و چه اینا آیاتن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آیات داره ذل آیه رو مینمایانه. شما آیه رو میبینی نباید در آیت و نشانه و علامت غرق بشی. اگر یه جا تابلوی دیدی که خیابان فلان ای طرف است، این به عنوان آیت است که شما خیابان رو پیدا کنی و بروی، نه اینکه همینجا پای تابلو شبان روز بایستی که به وجه تابلوی میگه این وری، خب میگه این وری، برو نه چرا بایستدی؟ عالم طبیعت آیات هم اینها خلق هم. در آیت نباید توقف بفرمایی. حالا بله در صور برزخی به یک درخت انجیل رسیده، بگه حالا هی بشیم اینجا انجیل بخوریم، همون جوری که در عالم ظاهر به یه درخت کذایی رسیم اینقدر بخوریم تا مثلا حتی بلغت الحلقوم، اونجا مده اینجوری نبود باشه. و خب حالا یه چیزی میل فرمودید، یه حقیقتی مکشوف شده، اقرا ورقا. حضرت خاتم انبیا در قضیه معراج رو ملاحظه میفرمایید، ببینید چقدر صور برای آقا، صور اخروی برزخی، صور افراد، اشخاص، طایفه ها، گروه ها، ملکات، انسان ها برای آقا آمده. و آقا همینجور اینا رو میدید میگذشت، میدید اینا چیه، اینا چیه، و میرفتن. توقف نه. خود معراج به انسان میفرماید توقف اصلا، که انسان برای توقف آفریده نشده. وگرنه رفت آسمان اول حضرت عیسی رو مثلا، یا آسمان چهارم حضرت عیسی رو دید، اونجا بشینه و تا الابد با حضرت عیسی به سر ببرن. توقف کردی اقرا ورقا. گفت یکی آمد استادش، گفت آقا دیشب شما رو خواب دیدم که در کنار حضرت عیسی نشسته بودید. فرمود بالاتر. بله خب در کنار حضرت عیسی نشستی، الان هم حضرت خاتم انبیا اینجا باشه و بنده و جناب عالی هم در کنارش نشستیم، خب خوبه. بله اینم یک مرتبه خوب. اون یکی دیگری که چشم نداره آقا رو ببینه که اصلا کنار آقا بشینه، خب البته من شما با آقا عشق داریم در کنارش بشینیم یه چیز. اما یک دیگر میگه آقا با جان آقا سیر کنم، فقط چرا کنار آقا نشستی؟ چرا توقف در این اندازه؟ اینی که در روایات معراجی میبینید پیغمبر اکرم از اون همه صورهایی که مشاهده فرمودن در هیچ جا برای همیشه توقف نفرمودن. هی اینا میبین ازش میگذره، این چیه و یه مطلبی القا شد، یه کدی، یه اصلی. خب بریم ببینیم بعدی چیه، بعدی باز اونجا جناب جبره اینا چیه، یه کدی القا شده. خب بسیار خب بریم. همینجور میبینید روایات معراجیه در عبور از صور برزخی اخروی دم به دم کد میده، رمز میده، لطیفه میده، میگه اقرا ورقا، بخون بالا برو وای نیستا. بله حالا اینجا نگی که آقا به این خوبی که پیش آمد چرا نیفتادی به جان اون انجیر، هرچی داشت بخوری، خب چی خور کنی، برو بالا تن. از این حرفا نه. خیلی دو دانه از انجیر اون درخت رو خوردم. بله حالا چرا دو تا دانه نمیدونم، تو پرانتز بطیره و زیتون اینو چی توش باشه. و یکی همون جور که قرآن تین فرمون، به تین قسم، به زیتون قسم، تینن که انجیره، به انجیر قسم. خیلی خوب. حالا ما چون اون صور برزخیه رو ندیدیم، تا قرآن میخونیم حتما میگیم خدا قسم خورده به این انجیر حیاتمون که همیشه سالیانی برای ما بار میاره اینجا میخوریم، قسم به این انجیر. باشه، اینم یک مرتبه. قسم به همین انجیر، قسم به همین درخت زیتون باغمون و محیطمون و فلون سرزمین، اینها قبول. اما اگر درخت انجیر برزخی هم داشته باشی چطور؟ پس قسم به اون انجیر. و اگر درخت انجیر عقلانی هم داشته باشی چطور؟ پس قسم به اون انجیر. و اگر انجیر مراتب غیر متناهی داشته باشد، این قسم هم به تمام مراتب این انجیر برگرده. اگر این درخت انجیر مادی در اینجا خلق است، که ان فی خلق السماوات والارض، که من جمله از این خلق آسمان ها و زمین این درخت انجیر است، این درخت انجیر هم آیت الهیه. پس اون صورت علمیه این درخت انجیر در سوق ذات ربوبی است. پس قسم به اون درخت انجیر. و این صورت مادی درخت انجیر یه صورت حقیقیه در عالم عقل نظام هستی هم داره. پس قسم به اون درخت انجیر. و ببین چقدر مراتب پیدا میکنی. اقرأ ورقه، قرآن قضای من و شماست، بخونیم بالا بریم. درست؟ حالا اینجا هم انجیر میخوره انسان، اونجا هم انجیر میخوره، اما این خوردن کجا و اون خوردن کجا؟ این خوردن با دهن مادی است، اون خوردن با دهن مثالیه است، که دهن مثالیه از باب اندار الاخرته لحیل حیوانه. اون انجیر خورده شدم ان الدار الاخرت لهیل حیوانه، اما این دهن هم مادیه، این انجیری هم که توش میذاریم میخوریم و تو این کارخونه هضم میشه، اینم مادیه. و این کجا و اون کجا؟ تا چه بخواهیم؟ و در شبهای دیگر هم کم و بیش حشر با افرادی بود. خب اینم یکی صور برزخیه و چیز اون بفرمایید درخت انجیر. و یکی هم با هشت رو با اینا با افرادی هم بود. حالا این افراد رو هر جور بخواهید معنا بفرمایید، میل شریفتونه. و گاهی سوال جواب هم پیش می آمد که این حالا دیگه نوشته نشده، باید انشاءالله ببین اونا چیه. خب خیلی از عرض نکردم که هر موقع هر چه سوال دارید همچون باشه که بگو در جا سوالم رو یه سوال کنم زود حل بشه که تموم بشه بره. اینجوری نی، سوال تو رو اگر در عالم ماده جواب بدن جواب شما به صوت و لفظه، اما همین سوال رو بگیر در انتقالات خواب به سر ببر. و خب امشب داریم میخوابیم، بار الها من این چند تا آیه شما رو امشب امروز تلاوت کردم، از این آیه به ترجمهش چیزهایی سر در آوردیم، تفسیرم نگاه کردیم، آیون مفسرینم فرمایشاتی فرمودن، میشه که در انتقال امشب خوابم یه چیزهایی بفرمایی؟ بالاخره علم که تمام نمیشه، که نفس انسانم که مجرده، اون مقید به قید بدن مادی و سوال به زبان مادی طبیعی و جواب سوال شنیدن با گوش طبیعی که نیست آنه. این یک طور شکارشه. طور شکار دیگر نفس اینه که تمام سوالات رو میتوند در عالم اخروی که ان الدار الاخرت لهی الحیوان بفرماید، و جوابهایی که در اونجا میشنود کدها و رمزهایی است که شاید در معنای یک آیه، در شرح و تفسیر یک آیه، یک سوالی از باطن عالم، در خوابی، در انقطاع بیداری به انسان رو بیاورد که به ذهن هیچ مفسری نرسیده و روات هم نشد که از محضر امام معصوم بپرسن و یه همچون معنا و حقیقتی رو از امام بگیرن. یا آقا رو در دست نداشتن، آقا زندانی بود، دست افریت ها گرفتار اسیر، مثل امام صادق علیه السلام که بعد وقتی بنی عباس پا گرفتند و بنی امیه رو قلع و غم کردند، زمان امام باقر خیلی فرجه شد، مشغول بودم. اوائل زندگی آقا جان امام صادقم یه کمی آقا سر آسوده داشت، بعد دیگه بنی عباس برگشت، دیگه برگشت باز به جان علویون افتادن. و حالا که برگشتن به جان علویون افتادن، اینا دیگه بدتر از بنی امیه کردن. نگاه کنی تاریخ را، هر کجا سادات علوی از شیعه و فرزندان پیر علی و اولاد علی میشنیدن میدیدن، اینا رو میکشتن، قتل عام میکردن، داشتن برای شاهشون کاخ میساختن و قلعه میساختن و این تفریح ها رو میگذاشتن لای دیوار قلعه ها و اینها، شبها روزها همینجور ناله میزدن تا میمردن بندگان خدا. اینا هم کم نکردن آقا که بنی عباس تازه اینو به اسم کی؟ به اسم این که بله ما از خاندان هاشم هستیم و از نسل عباس عموی پیغمبریم و اولاتریم از علی و اولاد علی، چون علی داماد پیغمبر بود و ما از نسل عموی پیغمبریم. خب بی شرفا، امام امیرالمومنین که داماد پیغمبر بود که پسر عموی پیغمبرم بود که، خب بالاخره پدرش علی ابن ابی طالب، باز برادر ابو طالب، باز برادر همین عباس بود دیگه. باز شما چیتون شده اینجور میکنی؟ خودی ها باز چه کردن؟ بنی عباس هم خودی هم دیگه، خودی ها چه کردن؟ بعد از امام صادق گرفتار شد، نمیگذارن هیچکی به در خونهشون بره. خیلی خوب، حالا اون روز نگذاشتن، امروز که بنی عباس و بنی امیه نیستن جلو تو بگیرن و تو هم که قابلیت داری به محضرشون تشرف حاصل کنی و از محضرشون بپرسی و جواب سوالتو بگیری، دیگه تو که میخوای حتما این کتاب و اون کتاب ورق بزنی ببینی کتاب تدوینی چی میگه؟ از کتاب انفاسی چرا نمیشه خبر داره؟ گاهی سوال و جواب هم پیش میامن، راه برای سوال و جواب هست از نظام هستی، فقط و فقط از ما صداقت و پاکی و طهارت و بر اساس دین خدا خودسازی میخوام، بر اساس شرع الهی، ریاضت های ما، چله های ما، اربعین های ما، از کار ما، اینها و در مسیر دین الهی باشه و به مسیر صاحبان عصمت باشه. به غیر از این را نمیتونیم تایید بکنیم. بله میکنن، خبرهای میگیرن، قبل بعد چیزها، کارهای خالق آدم میکنن، چه عجیب و غریب. از مرتازان هند الان بفرمایید، کتابایی که در مورد اونا اگر نوشته شده رو آدم بخونه، خاطراتی که نقل میشه رو بشنوه، میگه اگه اینا اینجور، پس ما از امامان خودمون اینجور خارق عادت نشنیدیم مثلا. بله از اینا فراون هست، بفرمایید، هرچه بفرمایید بفرمایید. ما در مسیر صاحب عصمت خودمون رو میسازی، چون میزان انسان سازی عصمته، به غیر از عصمت میزان نداری. و جناب ابن ترکه در اول تمهید القواعد و همچنین مثل آقای ابن فناری در مصباح الامس، اینا همه فرمان در عرفان ما میزان میخواهیم و بالاخره حرفایشون را زیر رو بفرمایید و اون چه که در عرفان راجع به اوصاف انسان کامل فرمودن، به خصوص در مصباح الانس 13 خصیصه انسان کاملی را که فرمود باد انسان کامل این 13 تا خصیصه را داشته باشد، برادر اینها از اون افرادی هستند که سنگین ترین حرف را بعد از لحن روایات و آیات در مورد اهل بیت علیه السلام زدن. و بگردید در عالم، میزانی را که ابن فناری در مصباح الانس داد برای شناخت انسان کامل، به غیر از پیغمبر و علی و 14 معصوم و اولاد علی بخواهید پیدا کنید، پیدا نمی فرمایید. این میزان در اونها باشه راه ندار، هیچ جا پیدا نمیشه. هرچه در عالم بگردید، اون میزانی که ابن ترکه در تمهید فرمود، مصباح الانس فرمودن، شرح فصوص قیصری فرمودن در انسان کامل، بعدم فرمودن ما باید در خودسازی خودمون رو با میزان انسان کامل بسازیم، این میزانی که اونها دادن در مقام مصداق خارجیه به غیر از 14 معصوم در عصر ما و علیان وجود مقدس حضرت خاتم الاولیاء علی اطلاق نظام هستی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف پیدا نمیشه. هر کسی هم داره گوشه کنار فردی بگیره بیاره، بگیر ببینیم کی هست. اگر از امام زمان بالاتر بود، قوی تر بود، عالم تر بود، چشیده تر بود، مؤمن تر بود، چشم ما چاکر او هستیم، مخلص او هستیم. اما نیست و نمیتونه هم باشه، چه کنی؟ نیست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین و به ولایت مولاتنا فاطمه اسمت الله الکبرا نداری. الحمدلله رب العالمین. شیعه 12 امامی هم شدیم، اسماعیلیه نیستیم، زیدیه نیستیم، واقفیه نیستیم، نمیدونم هی از این تا اینا نیستیم. ما از پیغمبر هستیم، محمدی هستیم صلی الله علیه و آله و سلم، و علوی هستیم، یک یک فرزندان گرامیش. و امروز بله در محضر مقدس آقایمون خاتمه اولیای علل اطلاق بقیت الله مهدوی هستیم، هادوی هستیم، اهل بیت مهدی علیه السلام هستیم. ما این هستیم. هر کسی میخواد ما رو قبول داشته باشه داشته باشه، و بهشون هم میگیم ابد بخواهید خودتون را به بهترین صورت انسانی بسازید که در ماورای طبیعت محشور بشوید، از این میزان بهتر خودتون رو بسازید راه ندارید. از ما حرف گوش نمی کنید، نکنید. ما عقایدمون اینه. عقاید ما برهانیه، عرفانیه، قرآنیه. هم بر او قرآن داریم، هم بر او عرفان داریم، هم بر این عقایدمون برهان داریم. اگر عرفان رو قبول دارید بفرمایید به شما عرفانیش کنید، اگر عرفان رو قبول ندارید قرآن رو قبول دارید بفرمایید براتون قرآنی حرف بزنید. اگر نه کسانی هستن نه عرفان رو قبول دارن نه برهان، بالاخره میگیم عقل که دارید عاقل هستید یا نه، یا جاهلید و پوچ هستید و لجوجی. اگر لجوج هستید ما با لجوج ها کاری نداریم. اگر عاقل هستید بفرمایید با برهان بهتون عرضه کنیم. خلاصه به برهان، به عرفان و به قرآن ما اعتقاداتمون این است که اینا میزان ما هستن، و معتقدیم هر کسی بخواهد به صورت انسانی که بهترین صورت نظام هستیست و خداوند در خلقت این صورت به خودش لفظ احسن الخالقین را در ستایش خلقتش فرمود، میخواهد کسی به این رتبه به این صورت انسانی برسد، این است که خودش رو با میزان قرآن و صاحبان عترت طاهره خودش با این میزان بسنجه بسازه، و این بهترین میزان است و بهتر از این پیدا نمیشه. و ما اعتقاداتمون این است ان هاذا له و حق الیقین، چه بخواهند چه نخواهند، چه بپذیرند چه نپذیرند، چه خوششون بیاد چه نیاد، انشاءالله وعده من ماورای طبیعت همدیگر رو میبینیم ببینیم به چه صورتی هستیم. اما فقط من و شما حواسمون جمع کنیم که در این ساختن خودمون بر اساس این میزان باز تخطی نکنیم که فردا ما رو ببینم بگه اه شما مگه نبودی طرفدار امام صادق، پس چرا اینجوری هستی؟ حالا یک هزار من خاک رو باید به سر خودمون بریزیم که این خاک به سر ما حرف آقامون گوش نکردی. این نباشه. الان خطری که برای من شما هست اینه، وگرنه اصل معرفت ما به این ذوات مقدسه که اینا میزانن این حقه. الان فقط تن به کار دادنه در این مسیر تخطی نکردن، این مهمه. خدا شما رو حفظ بفرماد انشاءالله. خب دیگه وقت شریفتونو انشاءالله فردا میگیریم. الحمدلله رب العالمین.